رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
کلماتی که بوی تازگی می دهند. نگاهی به سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری کشور.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود به شما همراهان. با گفتار و مبحث دیگر در این برنامه در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم با هدف شناخت بیشتر مولانا جلال الدین محمد. سخنان دکتر مجتبی بشردوست را می‌شنویم با موضوع پرسش‌های امروز ما و پاسخ‌های مولانا.
بحثی که من مطرح می‌کنم عنوانش هست مولانا و پرسش‌های بنیادین. یه خود چالشی هم هست، از شما میخوام که روی این بحث من دقت بکنید. یک نوع آسیب شناسی پژوهش هایی هم هست که تو این چند دهه انجام شد، برای اینکه ببینیم این روی کرد یا این رهیافت چه نوع روی کردیه. من سه روی کرد دیگه ای رو مطرح میکنم که پرطرفدارن هم در ایران هم در جهان. یک رویکرد روانشناسانه به مولانا یا رویکرد روانشناسانه به مثنوی. حقیقت مسئله اینه که روانشناسی و هنر اینها ذاتاً جوری هستن که این امکانو میدن که عوام زده و عوامگرا هم بشن، پوپولیست هم بشن. یه شاخه‌ای از روانشناسی که عامه پسنده و آمریکایی هم هست، این شاخه در ایران خیلی هم هوا طرفدار داره. این به مثنوی نگاه میکنه و بیشتر طالب آرامش هست و آسایش هست و از این چیزا. من جمله از دورکیم میخونم، این جمله خیلی مهمه، دقت بکنید. میگه هرگاه، این جمله خیلی مهمه است، هرگاه پدیده اجتماعی مستقیماً بر اساس پدیده روانشناسانه تبیین شود، باید یقین بدانیم که تبیین مزبور باطل است. این جمله رو از کتاب لاکان و امر سیاسی دارم میخونم، انتشار ققنوس این رو منتشر کرده. یک پدیده که اجتماعی، شما حق ندارید این پدیده رو تبدیل بکنیم به یک پدیده روانشناسی و تحلیلش بکنیم، و با قول نیچه یک امر آفاقی رو سریع تبدیل بکنیم به انفسی و بخواید تحلیلش بکنید. در واقع مسئله رو شما کنار گذاشتید. مفصل در مورد این رویکرد نمیخوام حرف بزنم، چون از رویکرد چهارم خودم باز میمونم. در مناقل عارفین نوشته که یکی کسی یکی از شاگردای مولانا مثنوی گذاشت رو زیر سر خودش رو خور و پف میکرد. بعد مولانا شدیداً اعتراض کرد که پاشو، این کتاب آتش در جانها میافروزه، اینجوری تحقیر نکن. در مثنوی بنده که گرچه مقصود از کتاب آن فن بود، گر تاش بالش کنی هم میشود. یعنی میشه ما مثنوی رو یه جوری بخوانیم که به منزله بالش، به منزله آرامش، به منزله آسایش از این. خب این روی که من نمیخوام کتابی نام ببرم، مقاله بخونم، ممکنه با واکنش بعضی از دوستان روبرو بشه. این کسایی که این روی که دوست دارن بیشتر در جستجوی هویتن تا حقیقت. چون بحران هویت دارن از این رویکرد استفاده میکنن که بحران خودشون حل کنن. در عمل هم معمولا دچار آیین‌گرایی میشن و گرفتار این فرمالیسم میشن. برای درمان این، یعنی من اگه بخوام نقدش بکنم این رویکرد رو، در یه جمله بهش میگم خانم ها آقایونی که به این رویکرد علاقه دارن، حداقل این کارو بکنن، پدیدار شناسانه با یک بیماری روبرو بشن. فرض کن اگه شما میخواین در مورد کین مطالعه بکنین، میخواین در مورد نارسیسیسم مطالعه بکنین، از همه آرامش آسایش، حداقل بیاین پدیدار شناسانه باش روبرو بشین، ریشه ای، نه اینکه آدمی مثلا از مثنوی آرامش بخواد، آسایش بخواد، به هر چه کلاس میره و هر چه کتاب میخونه میبینی از این به آرامش هم نرسیده، خدای چرا نتونستم برسم. دلش اینه که شما اون ریشه ها رو رها کردین، فقط به شاخه ها و میوه ها میرسین. خب این رویکرد رو دیگه چون همتون میشناسین، به وفور هم در ایران کتاب هست و مقاله، دیگه نام نمیبرم. رویکرد دوم فرمالیستیه، که متاسفانه این رویکرد در دانشکده ادبیات رواج داره. حالا فرم چیه اینا رو که دیگه میدونین، کتاب دکتر شفیعی که دیگه همتون خوندین در مورد تاریخ فرم و تعریف فرم میدونین. آقای براهنی میگه فرم از نظر من آن چیزیست که شعر را روبروی خواننده نگاه می‌دارد و حالت گریز را از محتوای شعر می‌گیرد. تقریبا تعریف خوبی از کتاب طلا در میستر براتون می‌خونم. دکتر شفیعی در کتاب دستافیز کلمات مفصل بحث کرده. اینم یک دیدگاهه. نهایت این دیدگاه میتونه تا اینجا که اومده، یعنی زورش تا این حد بوده، به نشان شناسی مثنوی رسیده و روایت شناسی مثنوی تا این حد. و اینا اگه شما یه بحث‌های فلسفی بکنی، مثلا پرسش‌های بنیادین تر کنی، اصلا جواب نمیدن، میگه اصلا حوزه کار ما نیست. و خیلی هم شجاعانه میگه اصلا در مثنوی هم پرسش‌های بنیادین نیست. اینا میگن گهگاهی. خب از مولانا میتونیم بخونیم، میگه که صورت سرکش گدازان کن برنج، تا ببینی زیرو وحدت چو گنج، ور تو نگدازی عنایت‌های او، خود گدازد ای دلم مولای او. صورت از معنی چو شیر از بیشه دان، یا چو آواز و سخن زندیشه دان، این سخن و آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجاست. خب اینجا دیگه کاملا مولانا ازن برخوردش با فرمالیستا معلومه دیگه، اصلا گفته که نظر من چیه. حرف ظرف آمد، اول مثنوی اونم اول دفتر اول. حرف ظرف آمد در اون معنی چو بحر معنی اندهو ام الکتاب. حتی یه جای بحث خیلی مفصلی درباره معنی داره، میگه گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. خب یکی از منتقدین ایرانی کتابی داره نقد ادبی، بذار اسم نبرم از کسی، فقط کلی حرف بزنم امروز. در اون کتاب نوشته که آقای فروزانفر و همای و اینها، اینا اصلا فرم نمیشناختن. به اینا میگه که آتش از این بانگ نای نیسباد، هر که این آتش ندار نیسباد، این نیسباد و نیسباد جناس داره، در اون همه بحث های کلامی فلسفی تر میکنه ولی جناس نمیگه. من کاری حالا نمیخوام شما نقدش کنیم، فقط میخوام خواستگاه این حرفو ببینیم. این حرفو درست استاد میزنه که رویکرد چی داره؟ فرمالیستی داره. معتقد ادبیات ادبیات مهمه، بقیه که اصلا مهم نیست. که از این رویکرد میگذریم رویکرد سوم. خب من با این رویکرد همدلی دارم. رویکردیه که یه بارم به دوستم آقای محمد خانی گفتم مثنوی رو آینه فرهنگ و تمدن میدونه. من میخوام یه چند تا جمله بخونم از زرین رو. خیلی زیباست، دقت بکنید. از وقتی که فروزانفر در میان ما نیست، روح تحقیق و معنویت در بین ما غریب شده است. اینجا دیگه از که میتوان توقع بحث‌های دقیق عرفانی داشت؟ با که میتوان از معنویات ادب فارسی صحبت کرد؟ در حالی که بیشتر ادیبان در الفاظ عبارات میپیچند، فقط او بود که ذوق معنی داشت و ادب را از حد شناخت مسائل لغوی و از معرفت نسخه های خطی و چاپی کتاب ها فراتر می برد. با مرگ او گرایش به قشر لفظ که در نزد تمام ادیبان دیگر سالهای طولانی معیار فضل و فضیلت شناخته می شد، دوباره کار تحقیق و نقد ادبی را در آثار ادیبان ما بیروح خواهد کرد و عاری از لطف ذوق چه مردی از دست رفت. این جمله هشداری است. البته پیشبینی خوبی کرده بود که در آینده نگاه فرمالیستی در ایران رواج پیدا خواهد کرد و کرد. میگه حالا او که مرده با کی میتوان درباره مسائل بنیادین مثنوی حرف زده، همه که گرفتار نسخه ها و خطی و جابی و الفاظن. خب اینو از کتاب مقاله های بدیزان و فروزان فرد به کوشش عنایت الله مجیدی از اونجا گرفتم. خود همایی در کتاب مولوی چه میگوید یا تفسیر دجه و شبا بحث های خیلی عالی داره. یه جا اصلا مثنوی رو اینجوری تقسیم بندی میکنه، حالا میشه چالش هم کرد ولی خب چون بالاخره معناگراست ما میتونیم تقسیم بندیش این رو تر بکنیم. مطالب مثنوی تقسیم میکنه به احکام، یعنی احکام فقهی، اخلاقیات، کلام و فلسفه، عشق و عرفان. اینجوری عشق و عرفان یه جا میگه مخاطب مثنوی تقسیم میشه به عوام و خواص اخص. من از این تقسیم بندی دوم میخوام امروز بهره بگیرم، درباره تقسیم بندی اولش حرف نزنم. من معتقدم که در دژ هوشربا کتاب همون قصه ذات و صور یا تفسیر داستان دژ هوشربا بهترین تأویل همایی داشت. از اون بهتر ما امروز دیگه نداریم هیچ کس. و حتی من معتقدم که این کشتیبان نحوی رو فروزانفرد بهترین تحلیل داره. خب خیلی از ادیبای ما معتقدن که این داستان معلومه دیگه، این داستان داره نحو تکبر نحویا و نمیدونم تکبر فقها و از این چیزا، ولی اون وقتی که این داستان میاره آخر سر نقطه عالی میگه. محو میباید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آبران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز او صاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. یه دفعه آقای فروزانفر میاد میگه که محو داریم و نحو کل علوم رسمی است، فقط نحو نیست و محو کل علوم غیر رسمی. یه بحث خیلی عالی میکنه، خیلی عالی، چون یه استاد معناگراست میتونه از این داستان ها بهره بهتری ببره، حتی از روایت شناسای ما جلوتره به نظر من.
در ادامه همچنان سخنان دکتر مجتبی بشردوست را می شنویم با موضوع پرسش های امروز ما و پاسخ های مولانا.
خب من سه رویکرد رو گفتم، حالا رویکردی که خودم بهش علاقه دارم، مولانا و پرسش‌های بنیادی. این بحث خودم رو باز میخوام دو تکه بکنم، دو بخش بکنم. بخش دومش مهمتر از بخش اوله و خیلی هم چالشیه. پرسش‌های بنیادی چیست؟ آیا سوال اینه که پرسش‌های بنیانی دین هر دوره با پرسش‌های بنیانی دوره دیگه متفاوته یا نه؟ من اینو الان نمیخوام این کارو بکنم، در اینجا میخوام مثلا هانری کولبن بگم که پس نه، پرسش‌های بنیادی اینجا ثابته، اینو بپذیرم و البته ازش نتیجه بد شما نگیری. میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم که کولبن اون نتیجه رو نمیگیره. یکی خدا، دوم انسان، سوم هستی. این سه تاست مسئله اصلی مولانا. در مورد خدا خب بحثای مفصل کرد و حتی من معتقدم که باید ما مثنوی رو بکشونیم بیاریم جهان جدید. و متاسفانه در ایران اغلب اوقات وقتی که مثنوی تر میشه اول جهان جدید رد میشه، مدرنیته رد میشه، پست مدرن، یا بعد بیچاره مولانا اثبات میشه. نمیشه چنین کاری کرد. اگر ما گادامیری فکر میکنیم به دیالوگ با مولانا اعتقاد داریم، بالاخره باید این مولانا بتونه خودشونو بکشونه بیاره. هر سوالی ما تمیزه این سوال مربوط جان غربه، آقا این اصلا رفتی به ما اینو سارت گونه که هایدگر گونه که نیچه گونه که فلان گونه، اینجوری که نمیشه که. بالاخره این مولانا رو باید ما بکشونه بیاریم جهان جدید. ببین در نقد این کارو میکنه زرنگوب، همیشه میگفت ما یه هفت قدم ور میداریم میریم عقب و قرن هفتم ببینیم اون چی میگه. حالا اونم یه بار از اون میخواییم که متنشو بیاره در قرن بیستم بشینه کنار گاهی قد نیچه. همیشه که شما نمیتونه که یه عارف مثلا غربی رو پیدا کنی مولانا کنار اون عارف بنشونی، گاهی قد کنار آدم های هوشمندتری بنشونین ببینیم مولانا حریف اونا میشه یا نه. خب انسان، خدا، انسان و هستی، از این ستا که من گفتم باز معتقدم که ما میتونیم بحثمون رو به طرف خود هستی ببریم. هستی ببینیم ممکنه خود پیچیده بشه. آقای امید همدانی کتاب خوبی نوشت، مولانا رو با هایدگر مقایسه کرد. این گام نخسته، گام نخسته. حالا از این گام ما میتونیم برداریم و حتی عمیق‌تر از گام آقای همدانی. و بعد بحث نیستی به نظر من از هستی مهمتره. منتها مشکلی که ما تا در ایران داریم، تا نیستی تر میشه عالم لاهوت، عالم غیب، عالم ملکوت، فلان نیستی تمام شد. ببینید من معتقدم که ما امروز باید این کارو بکنیم، پرسش های بنیادین جلوی فردوسی و مولانا و سعدی و حافظ بذاریم و از اینا بخوایم که اینا پاسخ بگن. یه پرسش تکراری رو مطرح میکنی قوم تون تون جواب میده دیگه، جواب میده. چرا ما نمیتونیم مسئله هستی و نیستی از مولانا بخوایم؟ چرا نمیتونیم بخوایم؟ شما ببینید این بیت رو نگاه کنید. کاشکی هستی زبانی داشتی. میدونم میخوام اینجا رو بیاین نگاه کنید، دقت بکنید. تا زهستان پرده ها برداشتی، هر چه گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر بر او بستی بدان. آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. آقای امید همدانی در همون کتابش اینو میاره و با آرای هایدگر تا مقایسه میکنه رابطه زبان و هستی. آیا ما وقتی پدیدهای هستی رو وصف میکنیم، توضیح میدیم، بدترش میکنیم یا بهترش میکنیم؟ این زبان چه ویژگی داره؟ یا اینجا نگاه کن، بلبلانه نرزن در روی گل، تا کنی مشغولشون از بوی گل. انگار زبان دو وجهیه، درسته؟ از یه جهتی یه پدیده رو آشکار میکنه، از یه طرف هم پنهانگره. یعنی همون لحظه‌ای که داره آشکار میکنه انگار پنهان هم میکنه. بلبلانه نرزن در روی گل، تا کنی مشغولشان از بوی گل. تا به گل مشغول گردد گوششان، سوی روی گل نپرد گوششان. این خاصیت زبانه که دو وجهیه. شعری که آقای دکتر خوندن، استان این عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چهان، غالب آید پس گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و هرس یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. زان جهان اندک ترشو میرسد، تا نقرد در جهان هرس و حسد. که گر ترشو بیشتر گردد از غیب، نی هنر ماند در این عالم نیب. این همین اندیشه تو کتاب احیاء علوم و غزالی اومده. من حتی معتقدم که روانشناسای ما باید این کارو بکنه الان، خیلی تو اون فرمالیز نمانن. ببینین خیلی از شخصیت‌های مولانا وقتی که تحول پیدا میکنن، تحولات اگزیستانسیالیستی پیدا میکنن، تحولات وجودی. یه داستانی داره، یه مردی در حمام زنانه کار میکنه، بعد همتون شنیدین، بعد یه بار انگشتری که در اونجا گم میشه میخوان واکاوی کنن ببینم چه کسی این انگشتر دزدیده، این یه دفعه بیهوش میشه، درسته؟ وقتی که بهوش میاد جملات اینجوری حرف میزنه، مثل هایدگری حرف میزنه، میگه آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. این تحول یه تحول صرفا داستانی نیست، یک تحول اگزیستانسیالیسته. من یک نظر شخصی دارم. من عقیدم برای اینه که همون جوری که علامه جعفری همیشه میگفت که چهار تا رابطه داریم، رابطه انسان با طبیعت، انسان با مثلا خدا و انسان با خویشتن، اما یک رابطه دیگه هم هست، انسان و دیگری. عرفان ما به این بخش نپرداخت یا کم پرداخت، ولی من عقیدم اینه که مولانا این پتانسیل داره. عرفان مدنی تعریفش اینه، اما یه عرفان دیگه هم هست، و اگر رابطه انسان و خداوند سالمه، این رابطه باید در پراکسیس، در عمل اجتماعی هم باستا پیدا کنه. و ممکن الان شما بگین که ببین اصلا جنس عرفانی نیست، شما آخه یه چیزی میگین اینجا، یه چیزی از عرفان میخواین که اینو نداره. باید اینجوری نیست، من با شما موافق نیستم که اینجوری فکر میکنید. عرفان که رابطه انسان و خدا رو میگفت که این رابطه باید راهی بخش باشه، این رابطه باید در مناسبات اجتماعی هم ریزش بکنه و هیچ رای دیگه شما ندارید. ببینید اگر این پیشنهاد، این حرفی که من میذارم نپذیرید، بحران پیدا میکنید. و یکی از همکاران به من میگفت که شما توقع زیادی از عرفان دارید. من اون تقسیم بندی که همایی میکرد، میگه مخاطبین مثنوی سگوران، عوام، خواص، اخذ، یکی از همکاره من به من میگه شما اول گفتیم مولانا پرسش های بنیادین تر میکنه، الان هم که میگین که مثنوی باید تو پراکسیس خودش نشون میده، دیگه فقط مخاطب مثنوی شد خلاص. نه اینجوری با فکر نکنین، ما مثنوی رو همه میخونه، همه بهره میبرن، ولی میخوام اینو بگم اگه این کار نکنید در آینده نخبه ها اصلا دیگه مثنوی نخواهن خون، تمام نخبه های عالم اصلا دور میشه از این کتاب. همین که الان که اندازه کافی دور شدن دیگه، نشدن؟ اندازه کافی دور شدن. و ما نبایست جوری با این کتاب برخورد بکنیم که میان مایگان بیان همشینه بخونن. و متاسفانه تو ایران اون رویکرد اول طرفدار داره خیلی، که برخورد روانشناسی و سایکولوژیک میکنه همیشه دنبال آسایش و آرامش و اینه. و این کار ما باید انجام بدیم. و آخرین، هابرماس یک حرفی میزنه، میخوام ازش استفاده بکنم. یک کتابیه که اونم حتما شما بخونید، کتابی رابرت هولاب نوشته به نام یورگن هابرماس، نقد در حوزه عمومی. اون پراکسیسی که میگم مربوط به حوزه عمومی. صفحه یک صفحش کافیه برای شما، برای بحث شما. صفحه 32ش اونجا از هابرماس میاد میگه ما سه نوع علوم داریم. یکی علوم تجربی تحلیلیه که انترست داره، گرایشش به چیه؟ به تکنولوژی، صنعت، و میگه تسلط بر طبیعت. متاسفانه تسلط انسان بر انسان هم نهایتشه. پوزیتیویسم از اینجا در میاد. دوم میگه علوم تاریخی تعویلی. حالا ادبیات تو این حوزه جا میگیره. دین. سومی میگه علوم رهایی بخش. بعد از روانشناسی نام میبره، روانکاوی نام میبره، به جامعه شناسی حرف میزنه، میگه وظیفه روانکاوی اینه که بیمار رو نجات بده از بیماری، نه اینکه تثبیتش بکنه و فریبش بده. جامعه شناسی هم باید مناسبات اجتماعی رو سالم بکنه. و من میخوام بگم که آقایون، اینجوری این پسر مولانا سلطان ولد یک بار در مورد پدرش و کتاب پدرش گفت که نردبان آسمان است این کلام، هر که از این بر رود آید به بام، نی به بام چرخ از اخضر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. خب ما این توقع رو از مثنوی داشته باشیم، رابطه انسان خدا رو سالم بکنه، به ما معراج یاد بده، و در مناسبات اجتماعی هم رهایی بخشی رو به قول آقای هایدگر به ما یاد بده، وگرنه ما دچار بحران میشیم و نخبه ها دیگه به این کتاب میلانی نخواهند داشت.
این نشست در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی از رادیو فرهنگ در خدمت شما بزرگواران هستیم و انشالله که همراهیمون بفرمایید شما.
جوانی.